آتشش بعد از ظهر در تهران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک نمی توانند از مرخصی 15 روزه عید فطر استفاده کنند. نیروهای امنیتی سوریه در 5 شهر بزرگ این کشور تظاهرات مخالفان بشار اسد را سرکوب کردند. اراضی کشاورزی جنوب تهران هنوز با فاضلاب شهری آبیاری می شود. شنونده گرامی، بعد از ظهر جمعتون به خیر. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. صادق لاریجانی در بخشنامه‌ای تازه در مورد مرخصی زندانیان در ایران به مناسبت شبهای قدر و عید فطر تاکید کرد که این مرخصی شامل حال زندانیان سیاسی و مجرمان خطرناک مانند سارقان مسلح و آدمرباها نمی شود. صادق لاریجانی دستور داده است که در شبهای قدر و عید فطر همه زندانیان غیر از زندانیان سیاسی و برخی مجرمان خطرناک از مرخصی 15 روزه برخوردار شوند. فعالان حقوق بشری میگویند نیروهای امنیتی در دمشق، پایتخت سوریه و برخی شهرهای دیگر این کشور به تظاهرات مخالفان دولت حمله کردند. گزارش‌ها حکایت از برگزاری تظاهرات در شهرهای حمص، لازقیه و دیرالزور دارد. بر اساس این گزارش‌ها در شهر درعا در جنوب سوریه نیروهای ارتش بر روی تظاهرکنندگانی که خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت بودند، آتش گشودند. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب‌های شهری هنوز ادامه دارد. معصومه ابتکار به خبرنگار مهر گفته است با وجود تذکرهای مکرر سازمان محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی، این اراضی همچنان با آب آلوده آبیاری می‌شوند و زمین این محدوده نیز آلوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه برای جلب توجه جهانیان به مسئله خشکسالی و قحطی در سومالی وارد موگادیشو پایتخت این کشور شد. طبق اعلام منابع سازمان ملل همکنون میلیون ها نفر در سومالی با خطر مرگ ناشی از کمبود مواد غذایی روبرو هستند. اردوغان را در این سفر 4 وزیر کابینه ترکیه همراهی می کند. وی نخستین رهبر غیر آفریقایی است که در 2 دهه اخیر از موگادیشو بازدید کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته است در حملات انتحاری امروز جمعه در کابل پایتخت افغانستان 8 تن کشته و حدود 10 تن مجروح شدند. مقامات افغانستان گفتند اکثر کشته شدگان پلیس هستند و هنوز درگیری بین نیروهای امنیتی و مهاجمان ادامه دارد. بامداد جمعه یک زلزله قوی 6.8 ریشتری شمال ژاپن را لرزاند. زلزله در 20 کیلومتری ساحل در شمال شرقی ژاپن رخ داد و باعث فعال شدن سیستم اعلام هشدار برای خطر وقوع سونامی شد. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی دریافت نشده، اما مقامات مسئول گفتند وضعیت نیروگاه‌های برق عادی است. و روز جمعه بازارهای مالی شرق آسیا با سقوط ارزش سهام شروع به کار کردند. ارزش سهام نیکی در ژاپن در ابتدای روز جمعه 2% سقوط کرد و در استرالیا و کره جنوبی نیز ارزش سهام در روز جمعه سقوط کرده است. عزیزان، در این بخش ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید، برنامه زنده‌ای که همکارم نیوشا بغراتی اون را اجرا میکنه.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خال شد که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
نه همش
بی خود. ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 24 54 دقایقی گذشته از 6 عصر تهران. من نیوشا بغراتی هستم. میزبان شما یک بار دیگه در یک برنامه زنده دیگه در یک عصر تعطیل جمعه. امیدوارم که همراه ما بمونید در حدود یک ساعتی که این برنامه ادامه خواهد داشت. میتونید ما رو همراهی بکنید با نظراتتون و یا سوالهاتون که در طول برنامه همکارانم هم در اتاق فرمان از طریق تلویزیون، از طریق تلفن، ایمیل و از طریق فیسبوک منتظر دریافت اونها هستن. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت ششم.
من یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام به عراجی فیبتی بونو میگم نداریم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن و آمدن ایران، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
از شعار ایران قیامت میشه تا بیخبری محض در سکوت، شش ماه از حصر و حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی میگذره. از 25 بهمن ماه 89 که همراه بود با آخرین پیام علنی موسوی و کروبی به عنوان رهبران معترضان و تجمعاتی که از طرف هوادارانشون شکل گرفت، خبرسازترین چهره های سیاسی 88 و خرداد پرحادثش در سکوتی تحمیلی فرو رفتند. طی چند روز بی خبری از موسوی و کروبی و همسرانشون، بالاخره در اوایل اسفند ماه دست آخر با خبررسانی قطره چکانی رسانه‌های داخلی خبر تایید شد. خبری که قرار بود خط قرمز اپوزیسیون باشه. سران مخالفان بازداشت شدند. از اون روز نیم سالی میگذره و در این مدت شاید بشه گفت میزان خبرهایی که از این چهار نفر در رسانه ها منعکس شده کمتر از هر زندانی سیاسی دیگری بوده. در این فاصله شورای هماهنگی راه سبز امید به نمایندگی از سران معترضان سربلند کرد و یک نام از میان اعضای شورا به عنوان مشاور ارشد میرحسین موسوی رسانه ای شد. اردشیر امیر ارجمند که چندی پیش ایران رو به مقصد پاریس ترک کرده بود. بیانیه‌های راه سبز و امید جای بیانیه‌های موسوی و کروبی رو گرفت و در این میان شماری از پرسش‌ها بر جا موند. آینده ی جنبش سبز به چه سمتی میره؟ استراتژی چیست؟ و شاید از همه ملموس‌تر، چرا هنوز بعد از 6 ماه پس از بازداشت موسوی و کروبی ایران قیامت نشده؟ 00420221125456@radiofarda.com ایمیل عدد 6@radiofarda.com راه های تماس شماست با ما امروز در رادیو فردا. امروز توی برنامه زنده ساعت ششم به مدت حدود یک ساعت میخواییم بدونیم، از نظرات شما آگاه بشیم یا سوالهاتون رو بشنویم درباره جنبش سبز، درباره وضعیت آقایان موسوی و کروبی. میهمان ما در برنامه امروز اردشیر امیر ارجمند هست، همونطور که گفتم عضو شورای هماهنگی راه سبز و امید و همینطور مشاور ارشد و سخنگوی میرحسین موسوی. از پاریس روی خط داریم آقای امیر ارجمند رو. آقای امیر ارجمند، به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای امیر ارجمند، اگر موافق باشید از همین سوال کلی شروع بکنیم تا بعد شنونده ها هم که الان پشت خط هستن کم کم بیان توی برنامه، صحبتشون رو بشنویم، بحثمون رو ادامه بدیم. میخواستم ازتون در ابتدا بپرسم شما برآورد خودتون چی هستش؟ احساس میشد که بازداشت آقایان موسوی و کروبی خط قرمز معترضان در ایران باشه از سال 88 و تابستانش که به اصطلاح نارامی ها و اعتراض ها در ایران پا گرفت و به اوج خودش رسید. اما اون چی که مشاهده میکنیم اینه که در واقع بعد از بازداشت، میتونیم اسمش رو بذاریم بازداشت، حالا چه خانگی چه در جای دیگه در زندان دیگری باشن، به هر حال بعد از بازداشت آقای موسوی و کروبی ما عکس العمل چندان عمده ای از طرف معترضان ندیدیم. شما چطور تعبیر میکنید این مسئله رو؟
خدمت شما عرض کنم جنبش سبز از روزهای آغازین نشان داد که یک جنبش مسالمت آمیزه و برای تحقق اهداف خودش به دنبال راهکارهای یک مبارزه مسالمت آمیز هستش.
بله.
و از راه‌حل‌های افراطی و همراه با خشونت گریزان و اونها رو مناسب برای آینده کشور تلقی نمی‌کنه. مناسب برای گذار به یک جامعه دموکراتیک در شرایط کنون ایران تلقی نمی‌کنه. به همین خاطر بود که رهبران جنبش در طول راهپیمایی‌های خیابانی با تمام وسعتی که داشت در این نکته پای می‌فشردن و به صورت مکرر بر این مسئله تاکید داشتن که باید ما در سمت و سوی مبارزه مسالمت‌آمیز باقی بمونیم. به همین جهت هستش که باید این نکته مورد توجه قرار داد که وقتی گفته میشه خط قرمز معترضین و جنبش سبز، این خط قرمز رو چگونه تعبیر میکنه؟ آیا میباید که منتظر بودیم مثلا قیامی صورت بگیره یا هواداران جنبش سبز دست به خشونت بزنن؟ به نظر ما میرسه که این مورد نظر رهبران جنبش، همراهان جنبش نبوده. خب طرف مقابل از کلی امکانات امنیتی، اطلاعاتی و همچنین مطبوعاتی، رسانه‌ای و سایر امکاناتی که در اختیار داشتن از جمله اقتصادی استفاده کردن برای اینی که بیشترین میزان فضای جامعه رو ببندن و امکان هر گونه تحرکی رو از هواداران جنبش سبز سلب بکنند. در چنین شرایطی میبایستی که راه حل‌های معقول و عاقلانه جنبش انتخاب میکرد، همون جوری که آقای مهندس موسوی بارها تاکید کردن، همین در بیانیه شماره 17 خوشکنم به صراحت گفتن که آن کاری رو که شما میبینید مردم انتخاب کردن، مردم خودشون به خیابون آمدن، راه ها و ساعت مسیرها رو خودشون تعیین کردن، نوع شعارها رو خودشون تعیین کردن و ما همچنان در این راهی رو که رهبران جنبش آغاز کرده بودن پایبند هستیم و معتقد هستیم که باید جامعه با توجه به ظرفیت های خود شرکت کنه.
خب آقای امیرارجان، من پرسشم فقط این هستش که با توجه به تمام این نکاتی که اشاره کردید که جنبش سبز مسالمت‌آمیز هست، همونطوری که شما گفتید حتما کسایی هم که دنبال کردن دیدن که واقعا جنبش مسالمت‌آمیزی بوده و خشونت پرهیز، اما باز همین سوال باقی میمونه که چرا عکس العملی از طرف معترضان دیده نمیشد؟ آیا این به خاطر نوع استراتژی و برخوردی بودش که کس متولیان امور امنیتی و به اصطلاح دولتی در جمهوری اسلامی کردن، نوع استراتژی که پیاده کردن در به اصطلاح بازداشت آقای موسوی و کروبی، یا اینکه واقعا باید بگیم که مردم شاید مثلا اهمیت کمتری دیگه میدن به مسائلی که مربوط به جنبش سبز و رهبرانشون هست؟ چرا این عکس العمل رو ما ندیدیم؟
اصلا اینطور نیست. به نظر من قطعا مردم برشون اهمیت داره. بازداشت، زندان کردنه رفتن جنبش برایشون اهمیت داره، یکی از خواسته هاشون هست. هر زمانی هم که زمینه اظهار و بیان این خواست فراهم بشه، قطعا اونها در میدان خواهند بود و این رو ابراز خواهند.
یعنی به نظر شما به خاطر خشونتی بوده که در واقع ابراز شده؟
بله، خشونت فوق‌العاده‌ای رو کار رفتن.
آقای امیر ارجمند، اگر
منظور آمدن بیرون در سطح خیابان هست، بله خب مشخصا اینه. اگر حرکت های خیابانی کمتر شده، به جهت خشونت فوق‌العاده‌ای که استفاده میشه، ولی همچنان مردم اعتراض خودشون رو دارن، مطالبه آزادی رهبران دارن، از هر فرصتی هم که بتونن استفاده میکنن و این مطلب رو بیان میکنن.
خب اجازه بدین همین جایی که صحبت شده
بله. رو بیان کردم.
آقای امیرارجمند، اگر موافق باشید همین هایی که شما گفتید از تعدادی از شنونده های رادیو فردا بپرسیم، ببینیم که نظرشون چی هست. به طور حالا گزیده میتونیم صحبت بکنیم با شنونده های مختلف. یک بار دیگه من تکرار میکنم، شمارمون رو 00420221122454، شماره تلفن ساعت ششم در رادیو فردا هست. امروز میتونید به طور زنده ارتباط مستقیم داشته باشید با آقای اردشیر امیرارجمند. مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران. تکرار میکنم 00420221122454 میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com سوالاتون رو من به طور مستقیم از آقای امیر ارجمند میپرسم تا اونجا که وقت برنامه اجازه بده. سلام میکنم به ارژنگ که اولین میهمان برنامه‌مون هست، از بلژیک ارژنگ رو داریم، تماس گرفته با ساعت ششم. درود بر شما.
درود بر شما، وقتتون بخیر. حضور شما و آقای ارجمند، من اگر اجازه بفرمایید بگم که من مخالف هستم به اون چیزی که تا حالا آقای ارجمند فرمودند. یک تذکری دارم و اون اینه که یعنی نظرم هست، منظورم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی از ضعف دو رهبر جنبش سبز استفاده کرد، از ضعف‌های سیاسی اینا که ضعفشون این بود که رهبر جمهوری اسلامی رو به چالش نکشیدن به عنوان رهبر کودتا.
آقای ارژنگ، من همینجا ازتون بپرسم که شما اگر دنبال کرده باشید، حالا قبل از اینکه پاسخ آقای خود امیر ارجمند رو بشنویم، اگه دنبال کرده باشید، به هر حال اونچه که از فهوای کلام آقای کروبی و موسوی برمی اومد در واقع به نوعی لاقل من میتونم تعبیر بکنم که به چالش کشیدن آیت الله خامنه ای بوده. شما این برداشت رو نداشتین؟
نه، من این مرداشو نداشتم و فکر میکنم که همین ضعف هم باعث شد که آقای خاتمی به کنار بره، به لحاظ این که نمیدونم به چه لحاظی اینا مستقیما به چالش نمیکشن. و تذکری هم که داشتم این بود که آیا آقای ارجمند، این سوالی که داشتم از ایشون بود، آقای ارجمند آیا فکر نمیکنین الان که حاکمیت تونست از این ضعف، حالا من اینو به عنوان یک ضعف بالاخره میدونم، حالا به چالش کشیدن یا نه فکر میکنم کافی نبود، آیا فکر نمیکنید که موقع شده که آقای موسوی و آقای کروبی از ضعفای همین سیستم هم استفاده بکنن؟ چون ضعفای خیلی خیلی بزرگی الان اصلا مشخص، سازمان اطلاعاتشون، وزارت اطلاعاتشون در ضعیفترین موقعیت در این
سیستم هستش.
بله، آیا فکر نمی کنید که بهتره که آقای موسوی و کروبی الان که 24مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 است، بیان و این افرادی رو که در اون کشتار، مثل آقای جنتی و پسر ایشون که الان سفیر جمهوری اسلامی در کویت هستن، در استان خوزستان مثلا، نمیتونن بیان یا اون اسامی اون استاندارا و ائمه جمهوری در اون موقع تابستان 67 رو اینا لیست بدن بیرون به مردم معرفی کنن؟ اینا
متشکرم از شما ارژنگ عزیز. من سوال میکنم، اگر دوستان خواهش میکنم مقدار کوتاه‌تر نگه دارید سوالاتونو که تعداد بیشتری از شنونده ها بتونن روی خط بیان. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم پاسخ هر دو رو بشنویم از آقای اردشیر امیر ارجمند. میلاد از بوشهر، سلام میکنم به شما، با 00420221122454 تماس گرفتید. میلاد جان
درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا و مشاور ارشد آقای موسوی.
بفرمایید. بله بفرمایید، سوالتون یا نظرتون رو کوتاه اگه میشه بشنوید.
نظرم اینه که مثلا در رابطه با همین گروه سبز، اگر واقعا حکومت بده است، چرا در زمان سابق باش همکاری کردند و اگر خوب است چرا باش دشمنی میکنند؟ سوال من اینه.
بسیار.
و من پیام فرستادم برای که حکومت نتواند کنترل تلفن رو داشته باشه چیکار باید کرد. من هم
متشکرم، اونو به بچه های بخش تکنیکی میگیم که حتما به شما دوستان لطفا در اتاق فرمان به بقیه سوال های میلا جواب بدین، ربطی به برنامه نداشت. بقیه سوال ها دوستان وقتی زنگ میزنید روی خط روی آنتن دارید صحبت میکنید، لطفا فقط در مورد موضوع بحث و موضوع امروز صحبت بکنید. آقای امیر ارجمند، ارژنگ از بلژیک میگفت با نظره شما مخالف هستش و ضعف داشته برخورده آقای موسوی و کروبی، از جمله به مسائل 67 و به اصطلاح اعدام گسترده زندانیان سیاسی اشاره کردش. حالا این دوتا بحث کاملا جدا هستش، به نظر شما خودتون در جواب این انتقاد چی میگین وقتی که کسی بگه که ضعف داشته استراتژی آقای موسوی و کروبی؟
یک مبارزه سیاسی نقاط قوت از ضعف وجود داره و هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه همونجا را که انجام داده با قوت بوده. این یک ادعای نادرست کسی که مورد قبول هیچ کسی واقع نمیشه. قطعا در استراتژی ها و در تاکتیک های ما هم ضعفی وجود داشته، قطعا در حرکت های مالی مثل های کروبی هم میتونه نقاط ضعفی رو افراد پیدا بکنن و میتونه بهتر بشه. این یک مسئله ارزیابی هست و به هر حال نمیشه ردش کرد. اما نکته مهمی که باید به توجه بکنیم این هستش که آنچه که آقای مهندسی نسبی آقای کروبی به دنبالش بودن یک ایران آباد و آزاد هست، یک ایران قانون مدار مبتنی بر یک تفسیر رحمانی از اسلام با رعایت حقوق بنیادین شهروندان، یک دولت کارآمدی که بتواند معیشت مردم، زندگی مردم رو به خوبی تأمین بکنه و منافع کشور رو در سطح بین‌المللی به بهترین وجه تأمین بکنه. این ایده اینها بوده. بحث انتقام‌گیری، بحث مجادله، جدل، جنگ مطرح نبوده. انتقادات از همه نهاد، از تمام مقامات و نهادهای مسئول صورت گرفته و نقاط ضعف گفته شده و تا به امروز من فکر می کنم که ضعفی بوده باشه و اینها اون نقاط ضعف رو با یک دید سازنده بیان نکرده باشند. در رابطه با مسئله اقدام ها هم در حال آقایون باید که خارج از زندان باشن، شخصا در رابطه با اونها توضیح بدن.
شما اطلاع خاصی ندارید آقای امیر ارجمند به عنوان مشاور ارشد آقای موسوی که موضعیشون چی هست؟
این هستش که آقای مهندس موسوی تا یک بار صحبتی کرده بودن که پخش شده، ولی به صورت کلی نباید بگیم که هر کار خلاف قانونی که صورت میگیره، خلاف موازین قوا شرعی صورت میگیره، از موضع حق گرایی که موضع آقای مهندس موسوی بوده، موضع آقای کروبی هم بوده، این کار خلاف قابل تایید نیست، خب محکوم هست، نباید در موردش هم سعی بکنیم توضیح بکنیم. باید که توضیحات رو به صورت مشخص هم باید منتظر باشیم که خود اونها بدن. حالا من توسطی هم در این فرصت مناسب نسبت به این مسئله توضیح بده، نسبت مسئولیتش، دیدگاهش و نقطه نظرش. اون چیزی که مورد توجه باید بشه عبارت از این هستش که ما در این شرط حاضر باید از موضوع حق، از حق همه افراد در هر شکلی که از دفاع بکنیم. گاهی اوقات ممکنه که وانو نظر افرادی که از حقشون دفاع میکنیم موافق نباشیم، گاهی اوقات ممکنه حتی اونها مرتکب کارهای خلافی شده باشن، کارهای خلافش هم سر جای خودش باقی میمونه، ولی دفاع از موضوع بخواهد یک اصل اساسی برای همه هستش. به نظر من میرسه که آنچه را که گفته میشه که اگر ما مثلا فرض فرمایی مواضع تون و رادیکال اتخاذ می شد و این مواضع تون و رادیکال موجب می شد که وضعیت جنبش بهتر باشه، مثلا یه کاملا قابل مناقشه هستش. به نظر من دسته که جنبش همه الان نشون میده که به جهت وجود مطالبات کاملا زنده هستش و هر وقتی هم که طرف مقابل از میزان خشونت خودش هم یکی کم بکنه و میزان اجازه بروز مطالبات آمیز اعتراضات مردم بده، وقت معلوم میشه که آیا جنبش زنده هست، آیا اون هز رهبران دفاع میکنن یا نه.
آقای امیر ارجمند، خب حالا این چیزی که شما میگید که احتمال داره تا به اصطلاح قیام قیامت این خشونت ادامه پیدا کنه و بعد نمود خارجیش هم نبینیم، البته برمیگم این بحث رو میکنیم، از نظر شما امکان پذیر نیستش، میتونیم برگردیم این بحث رو دوباره پیش ببریم. اما یکی از دو تا از شنونده های ما تا اینجا، احمد و رضا اگر اشتباه نکرده باشن، در دو ایمیل جداگانه سوالای نسبتا مشابهی پرسیدن که من یکی دو تاشو ازتون میپرسم. خیلی کوتاه اگه میشه بپردازیم به اینا، چون بیشتر میخوایم در مورد وضعیت امروز جنبش سبز صحبت بکنیم. سوال کردن که نظر آقای موسوی و رهبران جنبش سبز درباره دو سه تا چیزو سوال کردن، یکی جدایی دین از سیاست هستش و دیگری عدم نیاز به شخصی به عنوان ولی فقیه در نظام سیاسی ایران. حالا چند تا مورد دیگه هم هست، این دوتا رو اگه میشه اگر که شما اطلاعی دارید بهش اشاره بکنید و توضیح بدید.
اطلاع نظر از جانب افراد سخن گفتن بنده نمیتونم همچی کاری انجام بدم، از جانب چیزی صحبت بکنم. آنچه که میتونم خدمتتون عرض بکنم در واقع موازی که اتخاذ شده چگونه بوده. موازی که اتخاذ شده مبنا رو ما منشه جنبش سبز قرار میدیم. منشه جنبش سبز مشخص کرده که راهبردها چی هست، تحلیل ها چگونه هست.
آنچه که مورد نظر آقایون هست محدودیت قدرت، معتقد این که یک قدرت باید حتما منشه مردمی داشته باشه.
خب پس این باید تسری پیدا کنه به ولایت فقیه دیگه، درسته؟ چون
هر کسی که به هر نامی میخواهد حکومت بکند باید منشه قدرتی خودش رو مردمی بکنه. در این دنیا منشه قدرت مردمی هست.
یعنی شما این رو خودتون از آقای موسوی به طور مستقیم میدونید که ایشون چنین نظر دارن؟
در بیانیه هست. بله. در منشه جنبش سبز هست، در بیانیه وقبرتای آقای موسوی هست و بارها در بیانیه آقای موسوی تأکید شده که منشه قدرت مردم هست. این در بیانیه متعدد آمده، منشه قدرت مردم هست.
بله.
و قدرت باید محدود بشه. به واسه دیگر هیچ فرد، هیچ شخصی نه به نام خدا، نه به نام دین، نه به نام اسلام، نه به نام هیچ چیز دیگری نمیتواند ادعای قدرت نامحدود بکنه.
مشکل
این بنیاد اساس، نقطه مهم و اساسی اینه. واقع دیگه شکله. آنچه را که مهم هست عبارت از این هستش که ما باید قدرت محدودی داشته باشیم که منشأ مردمی داره، برخواسته از مردم هست و هر وقت مردم اراده کردن میتونم تغییرش بدم. نکته اساسی و عمده اینه.
خب آقای امیرارجمند، اگر موافقی در مورد همین قضیه بازم نظر یکی دوتا از شنونده های رادیو فردا رو بپرسیم و برگردیم دوباره پاسخ شما رو بشنویم. آقای آریا از ژاپن تماس گرفته با 0042-02-21-12-24-54. دوستان امروز در ساعت ششم بحث ما در واقع شش ماهگی حصر و حبس آقایان موسوی کروبی و همسرانشون خانم رهنورد و خانم فاطمه کروبی هستش و میخواستیم در این باره با آقای اردشیر امیرارجمند صحبت بکنیم. شما هم میتونید نظراتتون و یا سوالاتون رو به طور مستقیم و زنده از استودیو خبر رادیو فردا با ایشون در میون بگذارید. تکرار میکنم 0042-02-21-12-24-54. آریای عزیز سلام بر شما.
سلام، خسته نباشین. خیلی ممنونم که به من اجازه دادین که بتونم چند کلمه صحبت بکنم. من با آقای ارجمند با صحبتشون هم موافقم هم مخالف. اگر خاطرتون باشه در یه بحثی گذشته که من اجازه به من دادین من صحبت بکنم، من عرض کردم خدمتتون این جنبش که به اسم جنبش سبز پدید اومده رهبریتی نداره. شخص آقای موسوی و آقای کهربی فوق العاده انسان‌های متدین و آدم‌های خوبی هستن به نظر بنده، ولی این دو هر دو خودشون علنا اعلام کردن که ما رهبر این جنبش نیستیم و این به نظر من یه گریزه و پرواضحه که یه جنبش یا یه حرکت مردمی وقتی رهبریتی نداشته باشه به نتیجه خاصی نمیرسه و نتیجه مطلوبش متقابلا به طرف مقابل، به طرف کسی که قدرت در دستشه واگذار میشه. و همونطور که الان داریم میبینیم این تکفایدی، این قدرت که در مملکت به وجود اومده به اسم دین و به اسم ائمه و به اسم
حالا میشه بفرمایید ارتباط این نقشی که برای آقای موسوی و کروبی شما قائل شدید و تحلیلتون رو با در واقع اتفاقی که الان تو ایران داره میفته و فضایی که وجود داره؟
منظورتون چیه؟
یعنی شما الان گفتید که آقای کروبی و موسوی، شما اساس بحثتون رو این گذاشتین که آقای کروبی و موسوی رهبر نیستن. خب بعدش به شرایط فعلی چجوری میخواین ربط بدین؟ اینو که خودشون هم گفتن که رهبر نیستن و عضوی از جنبش هستن.
خب این مشخصا وقتی کسی که خودش رو علنا اعلام میکنه رهبریت این گروه نداره.
شما اینو نقطه ضعف میدونید؟ یعنی
صد در صد این نقطه ضعف نیست.
خب پس جناب آریای عزیز اگر که موافق باشید ما یکی دوتا شنونده دیگر هم که گرفتیم برمیگردم، حتما این سوال رو از آقای امیر ارجمند میپرسم. متشکرم از شما که اومدید روی خط رادیو فردا با 0042-02-21-12-24-54. سلام میکنم به بابک شنونده بعدی که همراه میشه با ما توی استودیو خبر رادیو فردا. بابک جان سلام بر شما.
سلام به شما و همینطور آقای دکتر امیر ارجمند. من اگه اجازه بدیم خواستم دو تا مسئله رو مطرح بکنم. خوشحال میشم آقای امیر ارجمند پاسخ بدن. یک مسئله که میخواستم بگم اینه که میخواستم بپرسم چرا با توجه به اینکه حالا آقای موسوی آقای کروبی در حصر هستن، این شورای هماهنگی راه سبز چرا هیچ وقت نیومده به صورت مشخص چارچوبه مطالبات جنبش سبز رو مشخص بکنه، چون ما به تجربه دیدیم توی تجمعات مثلا کنید از شعار رأی من کجاست، الله اکبر و یا حسین داشتیم تا شعارهای علیه ولایت فقیه و مطرح کردن جمهوری ایرانی. من می‌خواستم بپرسم چرا این شورای هماهنگی نیومده به طور مشخص روشن بکنه مثلا همین بحث انتخابات رو یا انتخابات بله. آزادی که حتی مطرح میکنن خیلی کلیست، یعنی
میپرسم حتما از آقای امیرارجمند
انتخابات آزاد چجوری قرار هست که انجام بشه بله. چون اگر اینو مطرح بکنن هم خود مردم تکلیفشون مشخص میشه، هم حاکمیت میدونه که با چه مخالفانی روبروه و چجوری باید با اونا برخورد بکنه.
خب نکته دومتون اینو حتما سوال میکنم، نکته دومتون هم بفرمایید.
نکته دوم میخواستم با امیرارجمند و اون شورایی که دارن رهبری میکنن این انتقاد داشته باشم که چرا توی این شورا ابتکار توی سازماندهی برای مثلا تجمعات کمه. مثلا توی همین روزهایی که گذشت فقط ما دیدیم که توی 22 خرداد یه فراخوان دادن برای تجمع سکوت، در حالی که خیلی روزها مناسبتهایی هست به خصوص مناسبتهای مذهبی که وجود داره از اینا میشه استفاده کرد. حالا حتما نباید یه تجمعی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه.
متشکرم از شما، حتما ممنونم از شما بابک عزیز که همراه بودید با ما در ساعت ششم. این دو سوال رو هم از آقای امیرارجمند میپرسم. آخرین شنونده که در این چند دقیقه میگیریم تا بریم سراغ آقای امیرارجمند مرتضی هستش، شنونده رادیو فردا با 00420221122454 تماس گرفته. مرتضی عزیز بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و آقای امیرارجمند.
درود بر شما.
حضورتون عرض کنم که خواهش میکنم نظر من با نظر آقای امیرارجمند کاملا متفاوته. من صحبتمو سعی میکنم خلاصه بکنم، وقتتون رو زیاد نگیرم. مسئله‌ای که میخوام مطرح کنم تو سه قسمت مطرح میکنم خدمتون. قسمت اولش اینه که من فکر میکنم که آقای موسوی در این اتفاقی که افتاد جایگاه لازم مردمی رو نداشتن. دلیلم هم اینه که ایشون چندین سال از عرصه سیاست دور بودن، یعنی در
خب از بدیم من همینجا یه سوال ازتون بکنم مرتضی عزیز. همین نکته اولتون
بفهمید.
اگر به نظر شما این بستر مردمی وجود نداشته برای فعالیت سیاسی آقای میرحسین موسوی، چطوری پس در 25 خرداد 88 میلیون ها نفر در خیابان‌های پایتخت اومدن و همراه شدن با خواست آقای موسوی؟
خواهش کنم ببینید، این مردم ایران یه تنشی رو داشتن که با این مسئله‌ای که تو انتخابات پیش اومد اینا اون تنش رو نشون دادن، اما مهم این بود که رهبری آقای موسوی برای این جنبش و برای این اتفاق کافی نبود. به نظر من آقای موسوی فعال سیاسی به حساب نمی آمدن، چون ایشون سالها از عرصه سیاست به دور بودن. کسی که قراره که رهبری مردمو توی یه همچین جنبش بزرگی به عهده بگیره به نظر من باید یه رجل سیاسی باشه.
متشکرم از شما مرتضی عزیز. ببخشید ما حالا اون دو نکته دیگه تون رو امیدوارم شنوندهای دیگه مطرح بکنم. من سعی میکنم کوتاه کوتاه از هر کسی بگیرم نظره رو که تعداد بیشتری داشته باشیم. 00420221122454 شماره تلفن ما در ساعت 6 امروز و اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا. آقای امیرارجمند نظر این شنونده ها رو شنیدیم. آریا میگفت رهبر نداشتن نقطه ضعف هستش و اینکه آقای موسوی و کروبی هیچ وقت نخواستن که یا اعلام نکردن به طور مستقیم که رهبر جنبش سبز هستیم. ما شما در این مورد چه نظری دارید؟
در مورد رهبری جنبش هم نظر ادمیز هم از ریاسی سیاسیش دیدگاه متفاوتی وجود داره. خب بعضی برای اعتقاد دارن که حتما نیاز به یک رهبری تیم داره و خب شاید در نقطه نظر خودش هم باقی میمونن و نمیشه اونها رو که قانع کرد. اما اون چیزی که در جنبش سبز از ویژه جای خاصی جنبش سبز بود اینه که رهبری غیر متمرکز بود و کارآمدی خودش هم به نظر من نشون داد. رهبری غیر متمرکز دارای فوایدی هست، دارای مزاری هم هست، ولی با توجه به شرایط خاص ایران قطعا این رهبری غیر متمرکز فواید خوش نشون داد. به نظر من میرسه که خوب عمل کرد. در رابطه با بحث اینه که دوستی که پرسیدن چرا شورا مبادش رو روشن نمیدونه؟
بله، من اتفاقا میخواستم از یه جایی از بحث وارد این بحث شورای هماهنگی راه سبز و امید هم بشم آقای امیر ارجمند، اگر موافق باشه. حالا بابک این سوال، شما همین الان هم شروع کردی پرداختن به این مسئله، بابک این سوال رو مطرح کرد که شورای هماهنگی چرا درباره استراتژی صحبت نمی‌کنه. من می‌خواستم حالا پیش از این که بپردازیم به این که چرا مثلا ابتکار برای تجمعات کم میشه، قبل از اون به هم بگین که و به بقیه شنوندهای رادیو فردا که شورای هماهنگی راه سبز و امید ساختارش چی هستش، از کیا یعنی کیا، حالا میدونم که اسم نمیخواید ببرید، بارها هم احتمالاً بحث شده سر این ماجرا، ولی لااقل میشه گفتش که چه ساختاری درون این شورا وجود داره، مثلا چند نفر هستن، در چه سطحی هستن؟
شورای من بارها در مورد مسئله توضیح داده، تاریخش هم گفتم که چه شکلی وجود آمده. از این فرصتی که تو فقط استفاده میکنم خدمت نرجو کنم که شورا قبل از زندانی شدن همراهان اصلی جنبش به وجود آمده و شورای اصلیش که باید بازتاب دهنده تفکرات و گرایش های اصلی موجود در جنبش سبز باشه و در واقع تأکید و ساختارش به این ترتیب هست و در کنار خود شورا گروه‌های مشورتی وجود دارن از چتانات و گرش های مختلف که شورا رو بهش باش همکاری میکنن و به نظر تشبت مرتب در شورا مطرح میشه و تعامل متقابل بشه.
آقای امیر ارجمند، شما حتما بارها این سوال رو باش مواجه شدید و ازتون پرسیدن که چرا اسم برده نمیشه از افرادی که به غیر از شما، از بقیه افرادی که در شورای هماهنگی راه سبز و امید حضور دارن، چرا واقعا اسم برده نمیشه؟ به خاطر مسائل امنیتی هست و آیا فکر میکنید اگر اسم برده نشه واقعا کار کرده این شورا اونطوری که انتظار دارید خواهد بود؟ مردم گوش میدن به حرف کسایی که فقط یک چهره رو درش میشناسن و اسمشو میدونن؟
مطلب این هستش که اعضای شورا معرفی بشن و مردم ببینن و بدونن که از چه گرش هایی چه تاندات هایی هستن و فراگیری شده درک بکنن. این نقطه قوتی برای خود شورا میتونه باشه و متاسفانه مذارت های مشکلاتی وجود داره که مشکلات مانع تحقیق این امر میشه. ما اعلام کردن اسامی اعضای شورا در شرایط فوق امنیتی داخلی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده رو برای افراد ایجاد،
یعنی اعضا داخل ایران هستن آقای امیر ارجمند؟
بله، اعضا در داخل ایران هستن. بله، شورای نیست که تنها در خارج از ایران تشکیل شده باشه. بارها این ما گفتیم که این شورای نیست که در خارج از ایران تشکیل شده باشه. ما اساسا معتقدیم که جنبش سبز جنبش هستی که ریشش در داخل ایران هست، هدایت و رهبریش هم باید از داخل ایران صورت بگیره. در داخل ایران هستش که عرض و دهی از وضعیت
آقای بله آقای امیرعجم، میرسیم به صحبتی که بابک، بله میرسیم به صحبتی که و پرسشی که بابک داشت درباره شورای هماهنگی راه سبز امید و میپرسید که استراتژی این شورا برای اعتراض چی هستش. این فهم کنم سوالیه که برای خیلی ها وجود داره و پیش اومده احتمالاً بعد از اینکه بعد از 25 بهمن به عنوان مثال اول اسفند و بعد از اون به تناوب روزهای دیگه‌ای برای اعتراض و تجمعات اعلام شد. از اون طرف به هر حال بار امنیتی و فضای امنیتی در ایران بسیار غالب بود از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی. تجمعات پراکنده بود، کوچیک بود، یه جای شکل گرفت، یه جای شکل نگرفت. بابک میگه ابتکار برای تجمعات چرا کم هستش؟ میشه درباره استراتژی شورای هماهنگی راه سبز امید برای اعتراض صحبت بکنید؟
ببینید، سوال بابکی مقداری گسترده‌تر بود در مورد شاید به اصطلاح اهداف خود شورا هم بود، اینکه اینا اعلام نشد و سری گفته نشده.
بله.
من توصیه میکنم بابکی عزیز به منشور جنبش سبز رجوع بکنن که در اون کلیات حرکت جنبش سبز و ایده‌های عمومی مشخص شده، اهداف راهبردها مشخص شده و بیانیه دیگه از شورا اومده که در اون ما اهداف مشخص کوتاه مدت رو معین کردیم و همچنین مکانیزم‌های تحقق اون اهداف رو معین کردیم. یعنی شورا قبلا این کار رو انجام داده. هدف ما، هدف اساسی ما، حق تحقق، حق تعیین سرنوشت مردم هست.
آنچه که الان به دنبالش هستیم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است و تنها راه رو برای خروج وضعیت از کشور است وضعیت کنید و برگزاری انتخابات آزاد و در این راستا هم البته گفتیم که اهداف دیگه داریم، آزادی رهبران جنبش، آزادی زندانیان سیاسی، از بین رفتن محدودیت های برای احزاب، روزنامه ها و همچنین شناسایی عوامل سرکوب و غیره که اینها در بیانیه ها به سطح روشن آمده. اونچه که علاوه بیش از هر چیزی مورد توجه هست برگزاری انتخابات آزاد هستش و این رو ما کاملا مشخص کردیم. اما اینی که ما برای رسوندن اعتراضاتمون چه مکانش خواهده میتونیم دنبال بکنیم، قطعا و یقینا تجمعات و راقیم های یکی از اوناست که حق مردم ما هستش، اما باید در کنارون به راهکارهای دیگه هم توجه داشته باشیم. خب ما بعضی از راهپیمایی‌ها رو انجام دادیم، مثلا اول اسفند بعد از زندانی کردن آقای منظور سراکردی که مافر افامیز بود، در موارد دیگه هم راهپیمایی انجام دادیم، مثلا راهپیمایی 22 خرداد راهپیمایی سکوت راهپیمایی خوبی بود. اما این تنها راه حل نیست، باید توجه داشته باشیم که با شورا با توجه به امکانات داخل کشور و ظرفیت داخل کشور تصمیم میگیره که آیا راهپیمایی صورت بگیره یا راهپیمایی صورت نگیره و همچنین خواست و پیشش مردم هستش. به نظر میرسه که ما در نباید فقط محدود بکنیم دیده خودمون به راهپیمایی و فکر کنیم اگر راهپیمایی نبود تصمیم بریم دیگه جنبش خوابیده و اگر راهپیمایی بکنیم نه.
خب اجازه بدید آقای امیرارجمند.
چه ما هست؟
بله.
چه از اهداف ما هست؟
همینطوره. آقای امیرارجمند اگر اجازه بدید در مورد همین مسائل، در مورد استراتژی جنبش سبز از این به بعد میتونیم نظر چند تا از شنونده ها رو بپرسیم. البته بحث ما امروز در مورد وضعیت آقایان موسوی و کروبی هم هست، میخوایم به اون هم بپردازیم تا 20 دقیقه که تقریبا از برنامه باقی مونده. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما هستش به استودیو خبر تا با ساعت 6 صحبت کنید و با اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی. کیومرس از تهران سلام میکنم به شما و متشکرم که همراه ما هستید.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما کیومرس عزیز. نظر شما شما سوالی اگر دارید از آقای امیر ارجمند بپرسید سوالتون رو، وگرنه میخواستم نظرتون رو بدونم در مورد عمل کرده شورای هماهنگی راه سبز و امید و استراتژی جنبش سبز.
شورای سبز و امید رو من اطلاعات زیادی ازش ندارم جز یک فراخوانی که دادن در زمستان گذشته و نسبتاً هم استقبال شد که تقریبا همون هم به حدس آقای موسوی اینا انجام میده و اینکه با توجه به تضییقاتی که دارن و شاید راهکارهایی که خود آقای موسوی اینا قبل از قرار گرفتن در حدس بهشون دادن به این ترتیب عمل میکنم. من زیاد اطلاع ندارم به این راجب راه سبز اون بحثی رو که راجب آقای موسوی و آقای کروبی، من فکر میکنم یک کسایی که الان میان اعدام های سال 67 رو مطرح میکنن و میگن آقای همین امروز هم تو تماسایی که میگرفتن آقای موسوی چرا اعدام های بله. سال 67 چرا عکس العمل نشون، من میاد برام قابل درک نیست منظورش چیه. بعد از 24 سال منظورشون اینه اون موقع چرا؟
نه نه، منظور اینه که چرا الان نمیان، منظور اینه که چرا الان نمیان موضع گیری بکنن و موضع گیری مشخص بکنن. شما نظرتون چی هست در این مورد؟
یعنی الان مهمترین موضوعی که ما داریم همون مسئله اعدام هاست. اولا اون اعدام ها رو من از شما خواهش میکنم یه برنامه رو اختصاص بدید متعادل، نه کاری که الان اخیرا دستان هایی که از رسانه حالا اسم نمیارن، یک نفر از طرف یعنی از مجاهدین خلق منافقین یا هر چی از اون اومد که همه نصف برنامه‌ش هم به فحاشی و تهمت زدن گذاشت، اون بود و آقای مجری فقط.
نه من حتماً حتماً
به عنوان کسی که در جریان بودم نقش نداشتم ولی کاملا در جریان بودم که چجوری در چه جوی اون اتفاقات افتاد.
متشکرم از شما کیومرس عزیز، متشکرم از شما. متشکرم از شما کیومرث عزیز که تماس گرفتید. ما حتما برنامه میگذاریم در مورد اعدام های دست جمعی سال 1367 در ایران. متشکرم که نظرتون رو با ما در میان گذاشتید. کیومرث اعتقاد داشتش که شاید الان مهمترین مسئله موضع‌گیری آقای موسوی یا کروبی در مورد مثلا اعدام های 67 نباشه. میتونه حالا نظر متفاوت باشه، بحث ما چیز دیگه ای هستش. امروز بحث ما وضعیت خود آقای موسوی و کروبی و وضعیت جنبش سبز هستش در کنار شورای هماهنگی راه سبز امید. سامان از اصفهان همراه ماست با 0042-02-2112-2454. سامان عزیز سلام میکنم.
با سلام خدمت آقای بقراطی و آقای امیرعج.
بفرمایید سامان جان، نظرتون رو یا سوالی اگر دارید از آقای امیرعجمن در باره جنبش سبز.
نظر من اینه که اولا دلیل این که مردم واکنش نشون ندادن به در واقع حس آقای کروبی و موسوی واقعا تعجب آمیز بود و من کمکاری مردم تو این زمینه در واقع علت کار میدونم. و
یعنی به نظر شما سامان جان به خاطر مثلا
این دو نفر دلیل برای نمیشه که حالا جنبش سبز از کار بیفته؟ چون شاید اصلا این دو نفر حالا یه جورایی توسط حکومت از بین برن و این مردم اصلا که خودش.
خب پس به نظر شما به خاطر مثلا سرکوب و فضای امنیتی و اینا نبوده اینکه اعتراض‌های خیابانی به اون صورت دیده نشد در عکس العمل به بازداشت آقای موسوی و کروبی؟ به نظر شما کمکاری مردم بوده، هوادارانش؟
خب طبیعتاً سرکوب که هست، بالاخره حکومت هم باید مقابله بمس کنه با مردم و این دلیل نمیشه که مردم در واقع کمکاری کنند. چون تو همه کشورهای دیگه می‌بینیم، تو سوریه فقط مردم به هر حال اونجا هم سرکوب هست ولی مردم دارن استقامت میکنن و بعدا هم مردم باید خودشون دست به کار بشن. همچنین یه خواسته هم که از آقای امیرعجمن و شورای هماهنگی راه سبز امید داشتم اینه که این تجمعات هفتگی ادامه بدن. شاید خیلی پرشور نباشه ولی همین حضور مردم هم باعث میشه که بیشتر مردم با هم وحدت و یکدلی داشته باشن و به مرور زمان باعث میشه که حضور مردم پررنگ تر.
متشکرم از شما سامان عزیز که تماس گرفتید با ما از اصفهان با 0042-02-2112-2454. شنونده بعدیمون مینا هستش از پاریس. مینای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام به شما
مینا جان، شما سوالی دارید از آقای امیر ارجمند در مورد جنبش سبز؟
بله، من آقای امیر ارجمند بارها گفتن راجع به اعضای شورای سبز راه امید و اینا.
بله.
هیچ وقت اسمای اینا نگفتن، به همین دلیل این سوال هی تکرار میشه. ایشون میگن اعضا در داخلن، آیا فقط یک نفر از این اعضا خارج از کشوره؟ اینو برای ما روشن کنن و غیر از این به ما لطف کنن بگن که تو این اعضا آیا یک انسان غیر مذهبی، نه ضد مذهبی، یک غیر مذهبی، یک انسان ملی نمایندگی داره یا نداره؟
بسیار خب، من همینا رو الان میپرسم. مینا جان از پاریس تماس گرفته بود. مینا از آقای امیر ارجمند الان اینا رو سوال میکنم. 0042-02-2112-2454 شماره تلفن امروز ماست. در ساعت ششم همراهیم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. آقای امیر ارجمند، کیومرث و سامان که حالا خیلی در واقع سوالای مطرح نکردن، سامان در مورد تجمعات صحبت کرد که در ادامه میگیم. میخوام اول سوال مینا رو ازتون بپرسم در مورد راه سبز امید، خیلی کوتاه اگر که دوست داشته باشی جواب بدید که آیا فقط شما هستین که خارج از ایران هستید و آیا از قشرهای سیاسی غیر مذهبی یا شاید بتونیم بگیم سکولار هم کسی هستش در شورای هماهنگی راه سبز امید؟
افرادی تشکیل میشه که بدنه اصلیش در داخل ایران هستش و بنده بیش از این هم چیزی نمیتونم خدمت
یعنی نمیتونید بفرمایید که غیر از شما کس دیگه هست خارج از ایران یا نه؟
به جهت این مکرر اعلام کردم که امنیت افراد به خطر میفته و اون چیزی که میتونم خدمت رو هست کنم این هستش که دیدگاه های افراد سکولاری که دین ستیز نیستن هم قطعا یقینه در شورا مطرح میشه و نه تنها عقاید دارای اونها، عقاید دارای بسیاری از گروه های دیگر هم مطرح میشه.
آقای امیر ارجمند، من یه نکته یا اینجا اگه میشه شفاف بپرسم ازتون.
بله. افراد حضور داشته باشن و یک دیدگاه چند نفر یا چند جناح مطلب شه، سعی در فراگیر بودن هست و ما بر این مسئله که میگیم تکثر و تکثر اعتقاد داریم واقعا.
آقای امیر ارجمند
فاروق بده گروه های مشاوران ما یاگه بدیم این فروزی بدن گروه های مشاوران ما مشخصه از تمام جریان ها جریان های سکولار غیره مشاور بدیم و هر حال افراد در جریان هستن باشون ارتباط مستمر رو به صلاح سازمان یافته هست و افراد ملی هم قطعا هستن ایش تردید هاشون.
آقای امیر ارجمند مینا فهم کنم به تو شفاف اگه سوالشو بخوایم بگیم، من یکم بخوام ازتون شفافتر سوال بکنم، اینه که آیا فردی هم که خودش در عقاید سیاسیش سکولار باشه در شورا وجود داره یا صرفا آرا و عقاید چنین جناحی در شورا مطرح میشه و در نظر گرفته میشه؟
ببینید بنده خدمت فرض کنم که از افرادی که دارای دیدگاه سکولار بیشتن قطعا و یقینا هستن،
یعنی اون افراد هم حضور دارن،
حتی دیدگاه های دیگه هم هستن که باش مشورت میشه دیدگاهشو مطرح میشه.
خب آقای امیر ارجمند بازم سوالایی که هستش از جمله سوالی که سامان پرسیده بود در مورد استراتژی و گفته بود به تجمعات ادامه بدید. بله. حالا میخواستم در مورد هم بله. در مورد این قضیه صحبت بکنیم، همین که دو سه تا الان من میبینم از شنونده های ما در واقع سوال های خیلی یکسانی از شما پرسیدم، من میخوام سه تا رو یکی بکنم ازتون بپرسم، از جمله محمد، یکی دیگه که گفته اسمش رو نبریم، و علی رضا پرسیدن که تا چه حدی میشه این انتظار رو داشت که با اعمال اصلاحات درون یک حکومت مذهبی به دموکراسی واقعی دست یافت، و همینطور سوال شده که ایشون بفرمایند، یعنی آقای امیر ارجمند شما، که چطور میشه در یک سیستم مذهبی و غیر سکولار صحبت از تکثرگرایی کرد. این رو دوستان و شنوندگان ما به عدد 6@radiofarda.com که ایمیل این برنامه است ایمیل زدن و سوال کردن، میشه توضیح بفرمایید در این مورد؟
اگر در مورد اون راهپیمایی ها کوتاه بدم،
خواهش میکنم اول راهپیمایی رو بعد بفرمایید.
بعد از دستگیری ها راهپیمایی داشتیم، چند بار راهپیمایی داشتیم، راهپیمایی موفقیت آمیز داشتیم، از جمله راهپیمایی اولی اسفند بود. در رابطه با بحث راهپیمایی ها چه زمانی باید انجام بشه، هیچ وقت از برنامه ما حذف نشده، بنابر ارزیابی که در داخل کشور صورت میگیره از وضعیت این تاکتیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ولی ما تاکید میکنیم که فقط و فقط به این مسئله فکر نشین، باعث انفجار میشه. ما باید حتی قبل ابتکارش بشیم، راه حل های دیگه، مکانیزم های دیگه رو برای نشون دادن اعتراض خودمون، برای بر حال حرکت در جامعه نشون بدیم. نگاه بکنیم در جامعه ای که حکومت از هندوانه خوردن میترسه، از هر چیزی میترسه و خلاصه برخوردهای
مثلا. این توضیح بدم که منظور آقای امیر ارجمند اگر که شنونده متوجه نیستن، این برنامه دست جمعی هستش که مثل هندونه خوردن و یا آب بازی و اینا تشکیل در واقع ترتیب داده بودن تعدادی از جوانها و با برخورد نیروهای نظام انتظامی مواجه شد. بفرمایید. بله.
خب نشون دهنده اوج ضعف طرف مقابل هست، باید که نقاط قوت جنبش رو نگاه بکنیم. این جنبش که وجود داشته باید شده که در واقع نقاط ضعف خودش نشون بده. ما خواهان نیستیم که کشور از بین بره، متلاشی بشه. ما میگوییم کشور باید نقاط ضعفی هست، این نقاط ضعف رو باید نشون بدیم تا این که مملکت به سمت اصلاح پیش بره. و الان نشون داده میشه که میگه حکومتی که از مشروعیتش کاملا از دست داده، کارآمدی اقتصادی نداره، در صحنه بین‌المللی کاملا تنها هست، در داخل امکان بسیج نداره، در درون خودش دارای افتراق اساسی و عمده هست، استفاده ابزاری از دین که می‌کرده دیگه براش محدود شده، دارای بن‌بست عملی و تئوریک هست. در حال همه اینها در واقع عیان شدنش، مشخص شدنش، رقابت‌های جنبش سبز، ما میگیم مشخص شدن این وضعیت، یعنی که هم الان دارن وجدان میکنن، آگاهی پیدا کردن وضعیت کشور چگونه است. تا هنگامی هم که این آگاهی به وجود نیاد ما نمیتونیم قدم به جلو بگذاریم. با گفتن اینکه وضعیت خوبه، عادیه، هیچ اتفاقی نمیفته در کشور، خب نمیشه کاری کرد. الان این جنبش سبز وجود داشته، به قیمت رشادت جوانان ما، زندانیان ما، شهدای ما، در حال این آگاهی در سطح جامعه وجود آمده و به نظر من وضعیت بسیار امیدبخشه. ما باید که ابتکارات جدید داشته باشیم، فقط یک یا دو حرکت باقی نمونیم.
اون ابتکارات رو از شما انتظار دارن هواداران جنبش سبز از شما و شورای هماهنگ.
ما داریم کار انجام میدیم. ببینید جنبش یه جنبش رهبری خیلی متمرکز هست و این در واقع شبکه های اجتماعی هستن که ابتکارات ازشون در این بیرون. شورا وظیفه هماهنگی داره. آنچه را که شورا انجام میده یک صدفه هماهنگی. شورا هیچ وقت ادعای رهبری نکرده، یک شورای هماهنگی هست. سعی میکنیم که تا حد امکان اون چیزی رو که شبکه های شما یکدون کار رو همه هنگ بکنه.
مشکل آقای امیر ارجمند
در رابطه بله. با کمپین آزادی های مهندسون سر های کردوی شورا سعی میکنی میشه میزان همه هنگی رو انجام بده. باید که حرکت از جانب شبکه های شما صورت بگیره. ما هم به نوبه خودی مفت نظراتون رو میدیم، ولی این هم باید توجه بشه بشیم که همچنان مبنا واحد شبکه های شما هستن.
آقای امیر ارجمند در فرصت کوتاه باقی مونده فکر می‌کنم یکی دو تا شنونده بیشتر نتونیم بگیریم و یه جنبندی کوتاه از شما بشنویم. آقای موسوی از اصفهان روی خط ارتباطی ما هستند. سلام می‌کنم به شما، خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید.
چشکو خسته نباشید.
درود بر شما.
من آقای چیز چون اینه دو وقت گذشته سن رو شما مطالبی خیلی ذهنم رفت، ولی من جمله خدمت می‌خوام عرض کنم که این جنبش سبز چون هدفش برای مردم مشخص نشود و ضعف مطالب برای مردم مشخص نشود، مقدار مردم نمیتونن حساب کنن روش. ولی منشوری که آقای موسوی دارن در مورد اینکه باید محدود باشه، مطلقه نباشه، حرف نباشه، مردم انتخاب بکنن، منشأ مردم باشن، این میتونه مردم امیدوار بکنه.
متشکرم از شما، ممنون که خیلی کوتاه گفتید. آقای موسوی عزیز از اصفهان و شنونده آخری که میگیریم رویا از تهران. رویا جان مدت زیادی پشت خط ما بودید، خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید چند ثانیه.
سلام و خسته نباشید خدمت شما مهمونتون.
متشکرم.
ببخشید من خیلی زیاد وقتتون رو نمیگیرم، یه سوالی داشتم از این آقای امیرعجمن. من می‌خواستم ببینم مردم 32 سال تمام بدبختی‌ها رو کشیدن تا به الان، بعد 32 سال بازم این آقای موسوی اومده دقیقاً فقط میگه احمدی نژاد نباشه، آقای رهبری سرجاش باشه، قانون اساسی سرجاش باشه، تمام این بدبختی‌ها که تا الان بوده سرجاش باشه، فقط به جای آقای احمدی نژاد ایشون باشن دور و بریاش.
متشکرم از شما رویای عزیز از تهران. خیلی وقت کوتاه. آقای امیر ارجمند در مورد صحبتی که رویا کرده بود اگه میشه کوتاه توضیح بدید آقای موسوی یا شما هم فکرانتون اعتقاد دارید که فقط به جای احمدی نژاد باشید یا امکان مثلا تغییر قانون اساسی رو از نظر شما مردود نیست؟
ببینید مثلا تنها آقای احمدی نژاد نیست، مسئله فراینده های نادرستی پیش که در کشور وجود داره به وجود آمده و موجب شده که ما دوچار یک حکومت خودکامه و اقتدارگرا بشیم که در اون نهادهای دموکراتیک کارآمدی ندارن. باید که مثلا از این دید نگاه چرکش کسی تنها نگفته که همه مشکلات ما ناشی از آقای احمدی نژاد است. آقای احمدی نژاد یک پدیده‌ای بودن که آمدن و مشکلاتی که وجود داشتن چند برابر کردن و اون مشکلاتی که قبلا هم خفته بود رو بیشتر نشون دادن. اما آنچرا که همراهان جنبش میخواهند رفتن کشور به سمت یک کشور دموکراتیک هست مبتنی بر آرای مردم، کشور کارمند نظر اقتصادی و همچنین دارای جایگاه مناسب در سطح بین‌المللی با رعایت حقوق بشر و موازین حقوق بنیادی شهروندان. به اصلا مسئله نبوده که تنها آقای احمدی نژاد هست.
آقای امیر ارجمند من فقط خیلی کوتاه می‌خواستم
ما الان در رابطه با انتخابات آزاد که صحبت می‌کنی، خب انتخابات آزاد آیا راه برگشت کشور هست یا نه؟ هدف همه ما الان باید برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه باشه
با حضور شورای نگهبان یا بدون شورای نگهبان، با نظارت استصوابی یا بدون
شورای نگهبان. ببینید بحث نظارت استصوابی هست، نظارت استصوابی معاید با اصل انتخابات آزاد هستش. اون جوری که شورای نگهبان داره نظارت رو تعدیل و تفصیل و اجرا میکنه باش امکان انتخابات آزاد فراهم نیست.
متشکرم از شما آقای امیر ارجمند عزیز، ممنون که همراه ما بودید. چند ثانیه بیشتر به پایان برنامه نمونده. ممنون که این یک ساعت رو همراه بودید با شنوندگان رادیو فردا و از شنوندگان رادیو فردا تشکر میکنم که ما رو همراهی کردن تو این برنامه و آقای امیر ارجمند خداوند رو تشکر میکنم از سید آزاده، میرویس و علی شیبانی که همراهی کرده من رو در ارائه این برنامه. تشکر میکنم از کیوان حسینی که کنار من نشسته و من میگه از من تشکر کن، تا چند لحظه دیگه صداش رو خواهید شنید. متشکرم که همراه ما هستید. 00420221124113 شماره تلفنی هستش که همیشه میتونید باهاش تماس بگیرید و پیغام بگذارید روش. اگر که نتونستید تو این برنامه شرکت بکنید، فرین عاصمی همون پشت میگه از منم تشکر کن. من همه دوستان الان جمع شدم میگن از من تشکر کن تو این برنامه. کیوان خودت هم اینجایی الان صحبتی دارید؟ حالا این آخر برنامه من که ازت تشکر کردم.
نه، منم ازت تشکر میکنم، خیلی برنامه شنیدنی بود و از شنوندگان رادیو فردا دعوت میکنم که بمونن پای رادیو تا مجله شامگاهی رو شروع کنیم تا چند ثانیه دیگه.
متشکرم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما و تهیه کننده یک ساعت ششم دیگه، و امیدوارم که همچنان دست به موج گیرندتون نزنید و همراه باشید با این اسکای خبری.